خبرونه پر سپوږمۍ. برنامه این ساعت روایت امروز. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشستی را برای روز سه‌شنبه روی بحث در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان دایر می‌کند. نانسی مس عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بر روز پنجشنبه لایحه‌ای را به کنگره پیشنهاد کرد که هدف آن شناختن طالبان من حیث یک سازمان تروریستی خارجی است. و تظاهرات آمریکا با تجارت قالین دستبافی ایران و سقوط ارزش پول رایج ایران باعث افزایش کار ماجرین افغان در این سکتور در ایران شده است. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما. دینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. ممنون و سپاس از اینکه بیننده برنامه این ساعت هستید. موضوع بحث با مهمان برنامه را در این برنامه امروز روایت امروز با موضوع وضعیت ماجرین افغان مقیم ایران اختصاص دادیم که در طول روزهای اخیر با ویدیوهایی که از سوء رفتار و تحقیر ماجرین افغان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، بار دیگر در حال مطرح شده که یک هیئت طالبان امروز به تهران رسید تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه ایران که قرار است فردا سه‌شنبه دایر شود شرکت کنه. مهمان ما در برنامه محترم آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و تحلیلگر امور سیاسی خواهند بود. ما ابتدا شروع کنید و توجه کنید به بخش از خبرها. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشست را برای بحث روی وضعیت زنان و دختران دایر میکند. این کمیسیون میگوید که نشست با حضور رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و حقوق بشر صورت میگیرد. وحید امیری و مترا مهران نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است این نشست، البته کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای در وبسایتش گفته است که از آگوست سال 2021 وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. نانسی مس عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بر روز پنجشنبه لایحه‌ای را به کنگره پیشنهاد کرده که هدف آن شناختن طالبان من حیث یک سازمان تروریستی خارجی است تا مانع به رسمیت شناختن نظام آنها در افغانستان شود. به گفته این عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، هدف از لایحه این قانون این است تا یک پیام واضح فرستاده شود که آمریکا با یک نظام که به گفته وی توسط ترورستان کنترل می‌شود مشروعیت نمی‌دهد. یک مقام ملل متحد با توجه به بحران بشری، به ویژه بحران ناشی از تغییرات اقلیم و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، بر اهمیت تلاش هماهنگی جهت رسیدگی به نیازهای جاری و بحران کنونی در افغانستان تاکید کرد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری اوچا با نشر گزارش روی وضعیت امدادرسانی در افغانستان گفت که در ماه‌های اخیر با افزایش تعداد افغان‌هایی که از افغانستان و پاکستان آمدند، این بحران بیشتر شده است. مهمان برنامه این ساعت آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و تحلیلگر امور سیاسی هستند که مکنون از طریق اسکایپشان را از آلمان با خود داریم. آقای خسروی، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. این بحث را با شما در برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هم به شکل خلاصه داشتیم. هیئتی از حکومت طالبان امروز در حال به ایران رسیده تا فردا در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه ایران شرکت کنه که ویدیوهای بسیار تکان دهنده از سوء رفتار برخی از باشندگان ایران در شهرهای مختلف با ماجرین افغان به نشر رسیده و به نوعی تلقی میشه که سوء رفتارها از جانب حکومت ایران تحت بررسی و یا پیگرد قانونی هم اکثر از اینا قرار نگرفته. ابتدا شما وضعیت ماجرین افغان در حال حاضر در ایران چطور ارزیابی میکنه؟
بازار تاریخی کاشان در بخش مرکزی ایران زمان یک کاروانسرای عمده
واقعیت همی هست که افغانستان یکی از جمله کشورهایی هست که بعد سوریه بیشترین تعداد مهاجرین و کشورهای مختلف از جمله دو کشور همسایه ایران و پاکستان داره و ارقامی که ما در طی 3-4 دهه گذشته از تعداد مهاجرین در ایران داشتیم به مرز گاهن 4 تا 5 میلیون هم رسیده و همین امروز هم اگر به آمار دقیق توجه بشه احتمالاً بین 2.5 تا 3 میلیون افغان یا شاید هم 3.5 میلیون افغان در ایران باشه و علت از این هم که این رقم پایین و بالا میشه این است که تعدادی از اونا ثبت و راجستر شده نیست و به همین خاطر هم هست که ما آمار دقیقی نداریم. بعد از سال 1357 و با آمدن حاکمیت چپ در افغانستان مردم افغانستان مهاجر مجبور شدن که دست به مهاجرت بزنن که قسمت اعظم مردمان ولایات جنوب و غرب افغانستان و تا حد مردم سمت شمال افغانستان به سمت ایران رفتن و قسمت های جنوب و مشرق و مرکز افغانستان هم اقتدادی به سمت پاکستان رفتن و طبعا این مردم حدود 3-4 دهه است که در ایران دارن زندگی میکنن و حتی یک نسل به گونه کامل حتی میتونیم بگیم نسل دوم هم در ایران متولد شده و اینا همه مشغول کار هستن و روزگار خود در همونجی میچرخونن. او چیزی که کنوانسیون مهاجرت بین المللی IOM یا کنوانسیون سال 1951 فیصله نموده که گویا کشورهایی که در اونا مردمان مهاجرت میکنن از کشورهای بیرونی حق تحصیل و آموزش، حق مسکن و حق بهداشت داشته باشن. خب افغانها در ایران واقعیت همی هست که اگر به مسکن دسترسی داشتن پول کرایه و گیروی و بالاخره هزینه از خودشان پرداختن و اگر نیاز به مداوا هم داشتن مجبور بودن که این مداوار به شکل شخصی انجام بدن و تنها چیزی که دولت ایران در طی همین 4 دهه در اختیار افغانها قرار داده که البته هم گاهن با مشکلات روبرو بوده مسئله آموزش و تحصیل بوده که افغانها در همین قسمت مدیون و مرهون ایرانی ها هستن به خاطر از اینکه صدها هزار فرزند ما هم از پسر و دختر در ایران آموزش دیدن و کسب تحصیل کردن و به مدارج خوبی هم در عرصه‌های آموزشی و تحصیلی رسیدن. آمار که برای ما دفتر IOM یا سازمان مهاجرت بین المللی میده خب بالاخره در پهلوی ای که یک سلسله امتیازهای افغان ها در ایران داشتن تخطی های هم از سوی ایرانی ها گاهن به ثبت رسیده که بارها و بارها برای اونها تذکر داده شده. خب نکات مثبتی که وجود داره در این گزارش ها اویی است که پذیرش تعداد زیاد مهاجران واقعا این رقم سنگین بوده و ایرانی ها توانستن تحمل بکنن رقم چند میلیون مهاجر چیز ساده ای نبوده که همین خود از این در حقیقت گویای تعهد به اصل پذیرش مهاجرین در ایران است. مسئله دوم هم این است که خدمات اساسی رو قسمی که یادآوری کردم مسکن و بهداشت و بالاخره حق زندگی رو این بوده که برای مهاجران داده شده و مسئله آموزش که خب بعضا شخصی بوده و بعضی هم از مزایای حکومتی استفاده کردن. اما تخطی هایی که در این راستا دفتر IOM ثبت کرده یک اخراج اجباری بوده که خب این خلاف موازین مهاجرت بین المللی هست و هر از چندگاهی در طی همین 14 دهه مسئله اخراج مهاجرین صورت پذیرفته و این بدون از اینکه داوطلبانه بوده باشه، بدون اینکه کار که کشورهای غربی میکنن برای از اون مشوق در نظر گرفته شده باشه افغانها رو در اونجا اخراج کردن. مسئله نقض حقوق بشر بوده که خب این نقض حقوق بشر هم همیشه بوده و رواج داشته و بارها و بارها تذکر داده شده و شامل دستگیری های غیرقانونی بوده، بدرفتاری بوده و شرایط بد و نامناسب در اردوگاه ها و کمپ های مهاجرین بوده و چیزهای دیگر عزیز است. و سومین محدودیت یا تخطی که خود دفتر IOM همیشه ثبت کرده و تذکر داده ایران مسئله محدودیت ها بوده. حالا این محدودیت از محدودیت کار گرفته تا محدودیت آموزش تا محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی و چیزهای دیگر از این دست. به هر حال افغان ها در طی همین 14 دهه که در ایران زندگی کردن مردمان مفید و مثبتی بودند. واقعیت همین است که حالا شاید گاهگاه یک سلسله جرم و جنایاتی صورت پذیرفته یا مسئله مشکل مواد مخدر از این طرف مرزها بوده، اما در کنار از او افغان هایی که در اونجا زندگی میکردن فقط کوشش میکردن که من حیث یک مهاجر و رعایت بکنن قوانین مطروحه ایران و کمتر تخطی ما در این راستا داریم. اما یکی امروز بنا به گفته شما این شدت پیدا کرده و افغان ستیزی البته پدیده جدیدی هم نیست، افغان ستیزی در طول همین 14 دهه بوده ولی گاهی زیاد شده و گاهی هم کم بوده و کاهش پیدا کرده و علت دیگه که امروز بیشتر افزایش پیدا کرده، متاسفانه اگه دستیاسیون هم در این مسئله دخیل هستم، چنانچه ما دیدیم یکی دو تن از کاندیدان ریاست جمهوری و صراحت این اعلان کردن که این جزء شعارهای تبلیغاتی ایشان بود که اگر من رئیس جمهور ایران شوم، اتباع خارجی که منظور از اونا بگونی مشخص افغان ها بود، ما از ایران اونا اخراج میکنه. و در کنار از اون مسئله فقر و بیکاری هم در ایران هست که خب ما باورم این است که اگر قرار باشه افغان ها رو ما بیرون بکنیم، این نمیتونه برای حالا شاید یک مقدار از مشاغل در اختیار ایرانی ها قرار بده، اما این به این معنا نخواهد بود که بتونه به اقتصاد ایران کمک در اون راستا کرده باشه. به هر حال خب این افغان ستیزی رواج پیدا کرده و متاسفانه کار آنچنانی هم انجام نمیشه، وگرنه باید به مردم گفته بشه که همین مردمی که اینجی امروز در ایران کار میکنن، اینا کارگرای متخصصی هستند، نیروی خبره هستند، مردم هم مظلومی هستند، مردمی هستند که فقط سرشون به لاک خودشون و دارن زندگی میکنن و آرام هم هستند و مشکلی هم برای ما ایجاد نمی.
بله، خب طوری که شما گفتین معمولا وظایف را که البته ایره هم باید تذکر بتین، شما گفتین که یک قشر از کودکان افغان هستن که در ایران تحصیل کردن، ولی متاسفانه ایران اگر ما مقایسه کنیم با پاکستان محدودیت های بسیار جدی را در عرصه حضور و زندگی مجرین افغان در او کشور وضع شده. مثلا یک افغان اجازه گشایش تجارت را نداره، یک افغان اجازه خریدن خانه را نداره، و اگر یک نسل مهاجر افغان تا سه نسل ما داریم، پدر مادرهایی را که در سالیان 80 و اوایل 90 اونجا رفتن، به حال نواسه های از اونا هم حتی هنوز به نام افغان شناخته میشن از سن است و بعد در ایران و با اونا کارت هویت ایرانی دادن نمیشه و رفتن البته با مکاتب ایرانی هم برای مهاجرین افغان بسیار دشوار است. برحال صحبت از کار و مشاغل شد، ما گزارشی را داریم روی از این که چطور تحریم ها روی بخش قالینبافی، سکتور قالینبافی در ایران تاثیر منفی را گذاشته، باعث پایین آمدن قیم قالین ایران در بازارها شده و باعث شده که دستمزد قالینبافی هم در ایران کاهش پیدا کنه و این دروازه را بر روی کارگران افغان گشوده که با مزد کمتری در این فابریکا و در این کارگاه های قالینبافی کار میکنن. گزارش است از محمد احمدی، با هم میبینیم و باز برمیگردیم با بحث با میمان برنامه.
بازار تاریخی کاشان در بخش مرکزی ایران زمانی یک کاروانسرای عمده بود که قالین‌های ابریشمی آن در جهان شناخته شده است. اما برای بافندگان که تلاش دارند قالین‌های را به کیفیت باستانی بفروشند، وضعیت تجارت آنها از زمانی تغییر کرده است که معامله هستی ایران با قدرت‌های غربی سقوط کرد و تنش‌های ایران با غرب بیشتر شد. بر طبق ارقام اداره گمرکات ایران، صادرات قالین زمانی بالغ بر 2 میلیارد دلار طی 2 دهه گذشته رسیده بود، اما حالا به کمتر از 50 میلیون دلار در سال گذشته خورشیدی رسیده است. با سفر معدودتر سیاحین و افزایش مشکلات در معاملات بانکی خارجی، قالین بافان ایرانی میگویند که قالین هایشان به فروش نمی رسد و بعضی قالین بافان به ازای کارشان روزی 4 دلار دریافت می کنند. علی فائز مالک یک قالین فروشی در بازار کاشان میگوید که آمریکایان یکی از بهترین مشتریان آنها بودند.
آمریکا یکی از مشتریای بسیار ارزنده ما هستند، چون کلا تو کل دنیا فرهنگ مصرفی تو آمریکا خیلی بالاتره، به همون نسبت توی همه مواردشون مصرفشون بالاتره و کالای لوکس و یه کالایی که اونا مشتاقش هستن و خریدای خیلی خوبی میکنن که متاسفانه خرید الان برام قطع شده و این مسیری که باید تو رفت آمد بشه بین دو کشور این از بین رفته.
صنعت قالین بافی کاشان در فهرست میراث فرهنگی غیر قابل توصیف جهان درج شده است. بسیاری از قالین بافان زنانی هستند که مهارت‌های لازم سبک بافت فارسی را از نسل پیشینشان یاد گرفتند و آن را به نسل دیگر منتقل کردند. آنها از چیزهایی مثل برگ‌های تاک‌های انگور و پوست‌های انار و چارمغز برای رنگ تارهای قالین استفاده می‌کنند. بافت یک قالین چندین ماه طول می‌کشد. اما واردات قالین ایران تا زمانی آزاد بود که در سال 2018 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا را از معامله هسته‌ای با ایران یک طرفه خارج ساخت. علی فائز قالین فروش ایرانی میگوید که این کار آقای ترامپ وضعیت تجارت قالین را خراب کرد. جواد آمرزش طراح قالین، یکی از معدود هنرمندان قدیمی کاشان، گفت که سفارشاتشان از 10 قالین در سال و 2 قالین کاهش یافته است.
تورم ساعت به ساعت رفت بالا، به مردم لطمه بیشتر و بیشتر وارد شد. الان خود شخص بنده که اینجا نشستم، یه زمانی مثلا که به شما عرض کردم 4 تا 5 کارگر داشتم کار میکردم، یه مغازه بزرگ داشتم، الان محدود شده به این اندازه و خودم تنها هستم. متوجه هستی؟ با همه این که تک دارم کار میکنم، مثلا متقاضی کار به صورت ندارد.
عزت‌الله زرقامی وزیر سیاحت ایران در ماه اپریل گفت که 6 میلیون سیاح از آن کشور طی 12 ماه گذشته دیدن کرده است که شامل زائرین مذهبی و شهروندان افغانستان و عراق است که پول کمتری در سفرشان مصرف می‌کنند. برای ایرانیان سقوط ارزش پول رایج ایران در برابر اسعار خارجی بسیاری از آنها را از خریداری قالین‌های دست باف ناتوان ساخته است. پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین بافی کاشان شده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه محترم آقای احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند. آقای خسروی، امروز هیئت طالبا به ایران رسید. فردا قرار است مراسم تألیف رئیس جمهور ایران دایر شود. حکومت طالبان حکومت است که خود این حکومت برای اتباع خود در داخل افغانستان اهمیت و یا حرمت و تعهد به سمت حقوق بشر و حقوق زن قائل نیست و تقریبا مشابه ترین حکومتی را که به حکومت طالبا معمولا مثال میدن، حکومت آخوندها یا ملاها در ایران است. به نظر میرسه که مفکوره بین طالب و حکومت ایران مشابه باشه. فکر میکنیم برای حکومت طالبا که حال کنترل سفارت افغانستان را هم در تهران بر عهده دارن، رسیدگی و وضعیت مهاجرین افغان یک اولویت داشته باشه یا خیر؟
باورم این است که برای طالبان این اولویت بوده نمیتونه. با کمال تاسف باید بگم که طالبا از روزی که قدرت در کابل به دست گرفتن تا همین امروز سخت علاقمند به این هستن که مهاجرین از سر تا سر دنیا به هر شکلی که شده بکشن به داخل افغانستان، حتی اگر از راه های نادرست هم شده کار خواستن بکنن که کشورها افغان‌ها را از این کشورها بیرون بکنن. نمونی از ترکیه هست و نمونی از ایران هست و پاکستان هست و حتی اگه دسترسی داشته باشن همین کار در کشورهای غربی و اروپایی هم دلشان میخواهی که بکنن. در حالی که اونا فراموش میکنن که اگر همین افغان‌ها در این کشورها هستن، سالانه من میتونم بگم که میلیاردها دلار پولر، البته حتی اگر رقم پایین تره بگیم میتونه بگیم صدها میلیون دلار پولر از کشورهای غربی و کشورهای منطقه دوباره به افغانستان روان میکنن که خود از این میتونه به افغانستان از نظر اقتصادی کمک بسیار مهم میبشه. ولی متاسفانه همین محاسبه در افغانستان وجود نداشته، در گذشته هم با کمال تاسف وجود نداشته. امروز اگر بیایم از هندیا پرسان بکنیم، دقیقاً همین آمار رو دارن و خوشحالن که هندیا به خارج از هندوستان کار میکنن و پول از اون برمیگردونن به افغانستان. پاکستانی ها همی کار میکنن، بنگلادشی ها همی کار میکنن و حتی ایرانی ها خود از اونها همی کار میکنن. با وجود از اینکه ایران با غربی ها سخت از در مخالفت پیش میآید، اما وقتی موضوع مهاجرین پیش میآید، قویان پشت سر مهاجرین خود در کشورهای گوناگون استاد میشه. علت از اون این است که میفهمه از نظر اقتصادی میتونن اینا به داخل ایران کمک بکنن. اما در افغانستان قضیه برعکس، طالبا فکر میکنن که اگر افغانها را از ایران و پاکستان بر بگردانن، این باعث موجودیت مشروعیت سیاسی برای اونا میشه، در حالی که چنین چیزی نیست. اینا میتونه از نظر اقتصادی بر افغانستان کمک بکنه. به هر صورت از نظر من این نمیتونه یک اولویت باشه، بلکه اینها اگر میخواستن باید در طول همین مدت که فشار روی اخراج افغانها از ایران شدت بسیار زیادی پیدا کرده، ما فقط تنها چیزی که از طالبان میبینیم و میشنویم همین است که گزارش های از اونها ایر بیان میکنه که گویا در همین هفته اینقدر افغان یا به گونی طلبانه یا به گونی جبری از ایران اخراج کردن، در حالی که هیچگاه هیئت در طول همین مدت از سوی امارات اسلامی یا طالبان به ایران نرفته که با اونا بنشینه مذاکره بکنه، یا سمت پاکستان نرفته که با مقامات پاکستانی مذاکره بکنه که حداقل در همین شرایط اخراج دستجمعی افغان‌ها رو به تعویق بیاندازن. ما اگر در دوره جمهوریت بیایم نگاه بکنیم، و محض از اینکه مسئله اخراج افغان‌ها شدت می‌گیره، دولت وقت افغانستان، وزیر مهاجرین به اسرع وقت خود به ایران میرسون، به هر شکل از اشکال با اینا یک کوشش میکرد که یک توافقی بکنه که مدت دیگری هم بتونه افغان‌ها رو در اینجی نگه بداره. چنانچه حتی جالب بود که وزیر وقت مهاجرین هم دولت‌های وقت کوشش میکرد، دولت جمهوری که از مردمان اهل تشیع انتخاب بکنه که رابطه نزدیکتری با ایران داشته باشن، که حداقل از این نهایه بتونه فشار بیشتری داشته باشه روی ایرانی‌ها که افغان‌ها اخراج نکنن. اما متاسفانه در دوره طالبان هرگز چنین اتفاقی نیفتاده، و امروز هم که این رئیس الوزرای حکومت طالبان به ایران رفته، فقط به خاطر مراسم تعریف آقای پزشکیان رفته و در کنار از اون اولویت برای از اون مسائل سیاسی و در قدم دوم مسائل اقتصادی هست. مسائل سیاسی از جهت کوشش میکنن ایرانی ها رو مجاب بی بکنن که ایرانی ها در حقیقت اونا رو به رسمیت بشناسن و بعد از ایرانی ها کشورهای دیگه هم بیان این کار رو انجام بدن، یعنی ایرانی ها پیش قدم بشن. یا توقع و انتظار اینام که طالبان از ایران دارن همین، و بعد هم مسائل اقتصادی.
بله، خب موضوع مهاجرین افغان در ایران موضوع دیگه است که ملل متحد هم در او شامل است، یعنی یک مقدار پول است که ملل متحد بر اساس میزبانی که ایران هم اکنون از مهاجرین افغان میکنه به ایران پرداخت میکنه. به نظر شما ملل متحد من حیث یک منجه ناظر بر وضعیت مهاجرین در هر کشور کار خود را در قبال مهاجرین افغان مقیم ایران انجام داده، یعنی تانسته که در بدل پولی که به حکومت ایران میپردازه حکومت ایران را مسئول پذیر بسازه در نوعیت برخوردشان با مهاجرین؟
خب ببینید، سازمان ملل متحد و به ویژه سازمان مهاجرت بین المللی قوه اجراییه قاطعی به اون معنا نیست که کاری از دستشان ساخته باشه. بله. فقط کشورهایی که عضویت کنوانسیون مهاجرت بین المللی دارن میتونه از اونا تقاضا بکنه که همون فیصله نامه های سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM و در کنار از اون کنوانسیون سال 1951 رعایت بکنن. این چیزی بوده، تذکراتی بوده که همیشه و در طول 14 سازمان ملل متحد برای ایران داده، و ایران هم در حقیقت در کنار از او همیشه یک سلسله مطالبات مشخص و معینی از سازمان مهاجرت بین المللی داشته و مطالبه پولای بسیار کلان کرده، گفته که ما سالانه اینقدر ما به خاطر میزبانی از افغان ها مصرف میکنیم، و سازمان ملل متحد یا سازمان مهاجرت بین المللی هم مجبور بوده حالا اگر کل تقاضای ایرانی ها نپذیرفته تا قسمت زیادی کوشیده که خواسته از اونا تن در بده و مقدار قابل توجهی پول نقد و سایر امکانات رو در اختیار اونا قرار بده. هر باره که این کمک ها کم شده یا به سوی قطع شدن رفته، ایرانی ها شروع کردن از همین حربه استفاده کردن. در حقیقت متاسفانه مهاجرین در ایران و در پاکستان، خصوصا در ایران، به عنوان یک حربه برای سیاسیون ایران بوده. همیشه ایرانی ها از مهاجرین افغانستانی به عنوان یک حربه استفاده کردن در برابر کشورهای غربی، کاری که ترک‌ها هم کردن. به هر صورت هر بار از این حربه استفاده کردن. اگر سازمان مهاجرت بین‌المللی پولی که اونا می‌خواستن برای اونا داده، اگر قرائت اونا برآورده ساخته خوب، در غیر از اون به گونه دستجمعی افغان‌ها رو اخراج کردن، چیزی که همین امروز ادامه داره. از اون جایی که امروز سازمان مهاجرت بین‌المللی نمیتونه یا این توانمندی رو نداره یا نظر به یک سلسله تحریم‌ها شاید دست از او بسته باشه، این کارا رو می‌کنه، و ایرانی‌ها شما می‌بینید که هر روز ای بروی ای تبل میکنن که گویا ما مهاجران غیرقانونی یا اتباع بیگانه را از کشور خود بیرون میکنیم. نه در اینجا در افغانستان گوش شنوایی وجود داره که حداقل به داد اون مردم برسه، و نه هم کشورهای بیرونی میتونن یا سازمان ملل میتونه کار به صورت انجام.
از یک سوی دیگه پروسه که به نام پروسه تخلیه خوانده شده و کشورهای غربی هم اکنون هم هنوز جریان داره، و در او افغانهایی که تحت خطر قرار دارن در صورت بازگشت به افغانستان، افغانهایی که ممکن به دلیل از سوی طالبان صدمه ببینن، در این پروسه خارج میشن. اکثریت مهاجرین افغان مقیم ایران شیعیان افغانستان هستند و اکثریتشان هزاره هستند که اینا معلوم دار با تهدید جدی در صورت بازگشت به افغانستان از سوی طالبان مواجه هستند. فکر میکنین جامعه جهانی در پروسه تخلیه این موضوع را در قبال مهاجرین افغان مقیم ایران مد نظر گرفته یا خیر؟
من فکر نمیکنم که جامعه جهانی هم دستشان تا او حد باز باشه که بتونن این همه افغان از اون کشورها انتقال بدن. خب ما دیدیم مثلا مثال آلمان حدودا 40,000 نفر، فرانسه و ایتالیا و اسپانیا بین 22 تا 26,000 افغان، و که کشور انگلستان حدودا 4,500 افغان و حالا 2,500 افغان انتقال دادن، و کشور ایالات متحده آمریکا هم که تعداد از اون مشخص و معین. البته همین مقدار هم یک تعداد 1% از اینا باقی مونده که نتونستن اونا رو انتقال بدن به کشورهای اروپایی. بنابراین این رقم بسیار بالای افغان ها که در ایران و پاکستان هستن، هیچ راه دیگری وجود نداره به جز این که با خود همون کشورها یک تفاهم صورت بگیره از سوی سازمان مهاجرت بین المللی و ملل متحد، یک سلسله امتیازات به کشورها داده بشه که حداقل همین پروسه رو به تعویق بیاندازه تا وقتی که وضعیت افغانستان بهتر بشه، حداقل شرایط کار و اسکان برای اونا مساعد بشه و از طرف به همون امنیت جانی از اونا تامین بشه. همین گزارش‌هایی که ما گاهی در همین روزها در رسانه‌ها می‌بینیم، حالا راست و دروغ از اون ما کاری نداریم، می‌بینیم که بیشتر کسانی که به گونی مرموز در ولایات مختلف افغانستان از نیروهای نظامی گذشته کشته شدن یا به قتل می‌رسند، اغلب کسانی هستند که از ایران برگشتن به افغانستان و بعد به شکل مرموزی از بین رفتن. حالا باید به چنین چیزی توجه بشه. حالا اگر کشورهای اروپایی نمیتونن تعداد بیشتری از این مهاجرین را انتقال بدن به کشورهای خود، یک سلسله مشکلات دارن، حداقل کوشش بکنن که ایران و پاکستان در این قضیه دست نگه دارن، خصوصا ایران دست نگه داره، به خاطر از اینکه واقعا همون چیزی که شما یادآوری کردین، خب این بسیار دشوار است که تعداد زیادی از نیروهای نظامی حکومت پیشین فعلا در ایران هستن، و اگر اونا دوباره برمیگردن به افغانستان، حتی بگذاریم که فرمان عفو طالبان وجود داشته باشه، اما رده‌های پایینی طالبان هرگز وقعی به اون فرمان عفو عمومی خود نگذاشتن و نمیگذارن، به شکلی از اشکال و تحت نام نمیخوام دشمنداری و کینه‌های خانوادگی و مشکلات خانوادگی و چیزهای دیگر از این دست می‌بینیم افراد به شکلی از اشکال به گونه مرموز از بین میرن. امیدوارم که هر چه زودتر جهان روی به این قضیه توجه بکنه تا قبل از اینکه ما گرفتار یک مشکل بسیار سخت‌تر در درون افغانستان شده باشیم، حداقل حقوق انسانی همین مردم در ایران در نظر گرفته بشه و همین مردم در همون جا بمانن تا وقتی که شرایط بهتر مساعد بشه، که وقت طبعا زمینه مساعد میشه برای برگشت افغان ها، و خود افغان ها علاقه دارن در صورتی که زمینه برای نامساعد بشه به کشور خود برگردن. شما پیشتر گزارش شما نشان داد که خوب وضعیت اقتصادی در ایران طوری هست که برای یک نفر شما فکر کنید که از صبح تا شام $100 آمریکایی وقتی مزد بگیره، این $100 آمریکایی چقدر از مصرف هزینه خرج خانواده خود بکنه، کرای خونه و غیره و غیره بکنه، و کجا میتونه پولی برای خود بسنده. ولی با اون هم به همین شرایط سخت، باورم این است که افغان ها جان میدن و جان میکنن، حداقل میخوان که در ایران زنده بمونن و اونجا زندگی کنن، ولی همین حق زندگی را ما داریم اگر از اونا میگیریم، واقعا برای از اونا کار سخت و دشواری هست.
بله، ممنون و سپاس از تحلیل همه جانبه شما آقای خسروی عزیز که وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. البته بیننده های ما و خصوص مهاجرینی که در ایران زندگی میکنن، شما میتونین تجارب خود را از طریق صفحات فیسبوک و توییتر صدای آمریکا با ما در میان بگذارین. ممنون که بیننده این برنامه بودین. همکاران تا لحظات دیگه برنامه را با موضوع متفاوت تر ادامه میدن. امیدوارم بیننده ما در نیم ساعت بعدی برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگه، شب و روزتان بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریم زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې